خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این رساله یا بگیم مقاله جناب خواجه نصیر بودیم که در مورد نفس الامر و اثبات اصطلاح عقل فعال از طریق نفس الامر پیش آمد که اثبات کردن که باید یه حقیقتی باشه که احکام ذهنی ما منطبق با او باشه، یعنی غیر از خارج به معنی عالم ماده، چون حالا بحث خارج میاد که ما خارج که میگیم منظور از خارج چیه؟ عالم ماده است فقط یا نه مطلق خارج از ذهن رو میگیم، چه ماده باشه چه مجرد باشه. حالا خارج از ذهن یه حقیقتی باید باشه که قضایای ذهنی ما وقتی منطبق با او بود بگیم حقه. بعد بحث آمد روی این که این حقیقت باید چگونه باشه که گفت زیوز نمیتونه باشه، یعنی مادی نمیتونه باشه اون موجود، اون حقیقت، که رسیدیم فکر کنم به این پاراگراف: بنابراین وجود موجودی قائم به ذات در خارج ثابت شد که قائم به ذات خودش باشه، که دارای وضع نمی باشد، یعنی کجایی و بالا پایین دور نزدیک اینا که احکام ماده رو داره و دارای وضع نیست، یعنی مادی نیست، و بالفعل مشتمل همه معقولاتی است، یا بگیم مشتمل بر همه معقولاتی است که امکان خروج به فعلیت را ندارند، یعنی قوه نیستند، مشتمل بر همه معقولاتی که بالفعلن، به گونه ای که هم بر این موجود و هم بر این معقولات دگرگونی و استحاله و تجدد و زوال محال است، یعنی یک امری ثابت و هیچ گونه تغییر و تجدد و حدوث درش راه نداره. وقتی اینجوری بود یعنی زمانمند هم پس نیست، وقتی تغییر و تغییر و حدوث درش نباشه. حالا چرا از کجا میگیم؟ چون خود این معقولات تغییر و تغییر ندارن، دو تا چهار تا هیچ وقت دو تا پنج تا نمیشه که، ثابت همیشه. پس ظرف او، ظرف اون معقولات هم باید از سنخ همون باشه، پس او هم درش تغییر و دگرگونی و اینها راه نداره و زیوزن نیست، زمانمند نیست، اینا رو یکی یکی داره قیودات ماده رو داره ازش چی میکنه؟ خارج میکنه. و این موجود و آن معقولات در ازل و ابد بر همین صفاتن، که اون موجودی که اثبات کردیم تا اینجا چیه؟ ثابت و ازلی و لایتغیر. اما بحثی که از اینجا الان میخواد شروع بشه، شاید کسی بگه که خب آقا این حقیقتی که شما میگید که همه معقولات درش هستن، همه قضایای حقیقی درش هستن، بله ما قبول داریم، این خداست. در حال ما الان داریم چی رو اثبات میکنیم؟ عقل فعال رو اثبات میکنیم. اثبات خدا گذشته قبلن، ما اینجا میخواییم عقل فعال رو اثبات کنیم. شاید کسی بگه که خب بله تمام اینا رو که شما گفتید درسته، اما این موجود لایتغیر که تمام قضایای حقیقی درش هست، این خداست. شما میخواید عقل فعال رو اثبات کنید. حالا اینجا میخواد بیاد بگه که نه، این موجودی که ما میگفتیم نمیتونه خدا باشه. چجوری حالا باید اثبات کنه؟ میفرماد مطلب رو: اکنون که این مطلب ثابت شد، گوییم روا نیست که این موجود اولین موجود، یعنی واجب ذاتی عزت اسماءه باشد. میگه نمیتونه اول موجود با، یعنی خداوند رو میخواد بفهم، اول تعالی. اطلاق اول در مثلا کتب مشاء زیاده بر خداوند، چون اول اصلا از اسماء الله دیگه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. لذا اول تعالی ابن سینا خیلی ابرمردیه که در فلسفه اسلامی اصلا خیلی کلماتی رو زیبا وارد کرده. حالا آیا از جایی گرفته بوده؟ چون فلسفه خب مال یونانه، این باید ما اصطلاحاتی رو به کار ببریم که به کار می برد، یعنی باید ابن سینا که اسلامی و قابل فهم برای ما باشه. حالا می فرماد که این نمیتونه باشه. چرا؟ زیرا لازم است این موجود که اثبات کردیم بر کثرت بی نهایت و بالفعل مشتمل باشد، که بی نهایت قضیه داریم ما، تمام قضایایی که در اذهان انسان ها هست اینا با در عقل فعال بوده باشه، تمام علوم و قضایا. پس اون موجود یک کثرت بی نهایتی درش هست، در حالی که در موجود اول کثرت ممتنع است. قبلش بحثشو قبلا گذروندیم در بحث الواحد لا یستر عنه الا الواحد، گفتیم حق تعالی واحد حقیقیه، واحد به وحدت حقه حقیقیه است که هیچ نوع کثرتی درش متصور نیست، هیچ نوع کثرتی به هیچ وجه درش متصور نیست، در حالی که این موجود این اصلا بی نهایت کثرت درش هست. و نیز واجب تعالی نمیتواند مبدأ اول کثرت باشد و روا نیست که وی محل قابل کثرت شود تا آنها در وی تمثل یابند. حالا اینجا الان بحث پیش نمیاد، ولی یه بحث خیلی سنگینیه در علم الهی، بحث خیلی سنگین و پرفروعیه در علم خداوند، که آیا معلومات که در علم الهی هستند اینها متکثر نیستن؟ حالا بحث عقل فعال به کنار این داشته باشیم. ایشون میگه که میگه چی؟ میفرماد خداوند نمیتونه محل کثرت باشه، قابل برای کثرت باشه که اونها در وی تمثل پیدا کنن، لذا باید عقل فعال باشه. خب این مطلب سر جاش، این درست. اما وقتی در علم الهی وارد میشیم که مثلا در کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم که حضرت آقا نوشتن شرح فصوص الحکمه فارابی، اونجا در بحث علم الهی که پیش میاد خیلی بحثای سنگینی دارن، خیلی بحثای سنگینی پیش میاد و نظریات مختلف، تا جایی که آقا جان در الهی نامه یه الهی دارن که الهی میدانم که میدانی، اما چگونه میدانی خود میدانی، چون بحثای خیلی سنگینی در علم الهی که معلومات در علم الهی به چه نحوه هستن و چگونه است که کثرت پیش نمیاد، کثرت اونجا پیش نمیاد، تا حالا او رو سر جای خودش باید بحث کرد. الان بحثمون یه چیز دیگه است، فقط خواستیم اشاره کنیم تو ذهنتون باشه این مطلب. خب بنابراین وجود موجودی غیر از واجب اول تعالی و تقدس بر این صفت ثابت شده و ما آن را عقل کل می نامیم. ما اسمشو بذاریم عقل کل. تو اسما هم دعوا نداریم عزیزان. بسیاری از مطالبی که در کتب فلسفی آمده در خود روایات آیات قرآن هست، اسمش چیز دیگه است. اون کسانی که ضد فلسفه هستن یا نخوندن یا نفهمیدن. چون ما سر لفظ که دعوا نداریم، ما یک معنای حقیقتی رو میخواییم بحث کنیم. حالا شما در شریعت مثلا میگید جبرئیل، اینجا میگه عقل فعال، یا اصطلاحات دیگه اگر کسی درست بفهمه. و او همان است که قرآن مجید گاه از آن به لوح محفوظ و گاه به کتاب مبین مبین مشتمل بر هر تر و خشک یاد می کند. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن، هیچ تر و خشکی نیست مگر در کتاب مبین ثبته. آقا این کتاب مبین چیه؟ ها؟ هر چیزی که شما میگید، مراد کتاب که کاغذ و قلم که نیست، کاغذ و دوات که نیست، اون کتاب یه حقیقتیه که تمام علوم درش ثبته و اون کتاب در نزد خداست. در نزد خداست اونم نیست که نعوذ بالله خدای انسان باشه یه کتاب زیر بغلش. خب همین رو فلاسفه میگن عقل فعال که تمام علوم درش ثبته. پس دعوایی سر این نیست. خب میگه پس این عقل فعالی که میگیم علوم درش ثبته، این مطلب رو داریم اثبات میکنیم که اومد یه مطلب قرآنی رو با استدلال عقلی اثبات کرد برای ما. این آنچه بود که میخواستیم آن را بیان کنیم و خدای تعالی توفیق داد و کمک کرده است. کلام محقق طوسی قدس سره القدوسی پایان یافت. گویم سخن خواجه، ما شکی نداریم که وجود احکام یقینی، این همون ابتدای مقاله بود، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم خواجه فرمود ما بدان که ما شک نداریم که احکام یقینی که اذهان ما به آنها حکم می کند مطابق با آنچه در نفس الامر موجود است می باشد. احکام یقینی که یقین داریم، دو تا چهار تا یقین داریم، مثلا اجتماع نقیزه محال یقین داریم، این احکام یقینی نفسیت دارد، یعنی یک حقیقتی داره که بحث کردیم حقیقت چی اصلا. اینجا برام باز شد که حقیقت وقتی میگیم حقیقت دارد یعنی در عقل کل ثابته. پس میگیم نفسیت داره یعنی در عقل کل حقیقت اونجاست. و آنها چیزی جز علوم و انوار وجودی در هر موطن و نشئه‌ای به طریق حقیقت و رقیقت نیست، و حقیقت نشئه عالی و رقیقت نشئه ذلی است. می‌فرماد این احکام یقینی که گفتیم نفسیت داره همون علوم و انوار وجودی هن، حقایق وجودی هن که در هر موطنی به نحو حقیقت و رقیقت موجودن. حقیقت و رقیقت در اصطلاح هر موجود عالی رو میگیم حقیقت، بعد ظهور و تنزل اون رو میگیم رقیقت او، حقایق و رقایق. پس یک موجودی به وجهی حقیقت است و به وجهی رقیقت، یعنی نسبت به بالا دست خودش میشه رقیقت، نسبت به پایین دست خودش میشه چی؟ حقیقت. این علوم مراتبی داره، این علومی که ما داریم، حقایقی که هستن، اینا به حسب اون عوالم طولی در هر عالمی یک نحوه وجودی داره. مثلا ببینید تو ذهن ما موجوده، در عقل کل هم موجوده، ذهن ما میشه رقیقت اون عقل کل. حالا خیلی عوالمی هم هست که ما اونا رو نمیشناسیم. مثلا روایت داریم ما من عبدن الا و لهو تمثالون فی العرش، هیچ بنده ای نیست مگر اینکه تمثال او در عرش هست. شماها هر کدوم یه صورت مثالی در عرش دارید، هر کاری که اینجا انجام میدید اونجا داره اون صورت مثالی شما مثل آینه اونجا داره نشون داده میشه. بعد روایت داریم حالا وقتی بنده عبادت میکنه خداوند میگه، فرشتگان میگه ببینید بنده من رو داره عبادت میکنه، همه نگاه میکنن شما رو. میگه خدایی نکرده اگه بنده مؤمن گناه کنه، خداوند بعضی از فرشتگانش میگه بپوشونید صورتش رو که آبروش در آسمان ها نره. تا جایی که بنده پرده دری میکنه، پرده دری میکنه که اونجا خداوند میگه دیگه ولش کنید. وقتی که اونجا رها کنه آبروش در آسمان ها بره، بعد آبروش در زمین میره، در زمین بی آبرو میشه. پس حواست باشه هر کاری میکنی یک دوربین مخفی هست، صورتتو دارن در آسمان ها، ملائکه ملأ اعلا دارن تو رو میبینن که تو چه میکنی. چه در مشکلات در نظر داشته باش که الان مشکل رو دارم میکشم میبینن، چه اون جایی که پای گناه میاد حواست باشه که در حال گناه نبینن تو رو. خب سخن وی بین دو چیز متغایر به تشخص، بحثی بود که در مورد انطباق داشت، گفت دو چیز که میخوان منطبق باشن با هم باید متغایر به تشخص باشن، باید با همدیگه فرق داشته باشن، شخص دوتا شخصیت باشن بعد از یک لحاظی با هم متحد باشن، که میگیم این دوتا با هم منطبقن. یادتون هست که خب میفرما تحقیق این است که تغایر به لحاظ حقیقت و رقیقت هست. ها تغایر باز دو جوره، یه موقع تغایر در یه مرتبه است مثل بنده و شما که تغایر در غیریم، ولی از لحاظ انسانیت مثلا با هم منطبقیم. ولی گاهی وقت تغایر در سلسله طولیه، مرتبه عالی نسبت به مرتبه دانی، خود حقیقت و رقیقت دو تا شخصیتن، دو تا تشخص دارن، اما با هم چیان منطبقن، چون این اصلا ظهور اونه، رقیقت میشه ظهور حقیقت. و میدانیم که اسما برای معانی نفس الامری وضع شده اند، آنگاه بر مراتب تنزلات خود اطلاق می شوند. پس بینا باش. اینجا باز یه بحثی در لفظ که اولا واضح الفاظ کیه، یعنی اول کسی که مثلا به آب گفت آب، کی به آب گفت آب؟ کی به دیوار گفت دیوار؟ اصلا زبان اصلی کدوم زبانه؟ یا ما زبان اصلی داریم اصلا، یا همه زبانها خودشون اصلی هن؟ تا الان 2500 زبان زنده و مرده تو دنیا کشف شده. بعضی زبانها مردن دیگه، کسی به اون زبانها حرف نمیزنه، لهجه نه ها، زبان دستورش با هم متفاوت باشه. حالا چند تا زبان هست که مردم با او حرف میزنن؟ خیلی داریم، خیلی زبانهایی داریم که مردم با اونها حرف میزنن. اما الفاظی که وضع شده، مثلا نور، آیا نور وضع شده برای همین نور چراغ؟ آره؟ اون سوال یا اون نره، کی وضع کرد الفاظ رو؟ به نظر شما کی وضع کرده؟ به نظر شما کی وضع کرده الفاظ رو؟ چی به ذهنتون میرسه؟ از اون ور میان؟ خب نظر ایشون اینه که از اون ور میاد. شما چی؟ یعنی کی وضع کرده؟ خداوند تبارک و تعالی. خب حضرت آدم. خب پس واضع الفاظ کیه؟ خداوند واضع الفاظ. یه نظریه اینه که خداوند الفاظ رو وضع کرده. اینها کسانی هستند که قائل به وضع حقیقی هستند. برای الفاظ معانی حقیقی قائل هستند. یعنی میگن اگر مثلا به دیوار میشه گفته میشه دیوار، این یه اعتباری نیست. این نیست که چند نفر جمع شده باشن بگن بیم بگیم دیوار. این واقعا دیواره. که یکی از علما من شنیدم، خودم نخوندم تو کتاب، از علمای باسوادی بود که نقل میکرد، میگفت یه شخصی آمد پیش میرداماد، میرداماد قائل بود که الفاظ حقیقی هن، وضعشون حقیقیه، مجازی نیست، اعتباری نیست. دوتا لفظ رو بهش گفت، گفت این دوتا به چه معناست؟ تو اگر میگی که الفاظ حقیقی هن، این دو یعنی چی؟ معناشون چیه؟ میرداماد رفت فردا آمد گفت این دو تا عضو انسانه، شرمگاه انسانه. اونم تایید کرد گفت بله درسته. حالا به چه زبانی بوده، از چه زبانی در آورده بوده، چون تو هر زبانی خب یه اسمی داره دیگه. اما بعضی قائل به چی هن؟ اعتباری بودن هن. حالا آیه قرآن میفرماد علمه البیان، خداوند بیان رو به آدم تعلیم کرد. البته اونجا نمیگه الفاظ رو به آدم تعلیم، بیان رو. شاید کسی بگه نه آقا الفاظ در اختیار بیان هستن. حالا در هر صورت این الفاظ آیا برای همین چیزی که ما میبینیم وضع شده؟ یعنی نور وضع شده برای این نور، یا نه برای معانی نفس الامری وضع شده بعد به مراتب تنزلاتش هم اطلاق شده؟ میگیم الله و نور و سماوات و الارض، اون نور که دیگه نور لامپ و چراغ و اینها نیست که. پس چجور به خداوند اطلاق نور میکنیم در حالی که میدونیم این نور نیست؟ میگیم نور آن چیزیست که اشیا را روشن میکند و نشان میدهد به ما. هر چیزی که چنین باشد نور است. حالا یه مصداقش هم اینه، یه مصداقش میشه مثلا چی؟ خدای تعالی، که البته خیلی عزیزان این بحث الفاظ و کلام، ببینید خداوند سبحان در سوره الرحمن در خلقت انسان، خلق الانسان علمه البیان، تاج میذاره بر سر آدم به خاطر این بیان. شما در اون جلسه فصوص فصل فاطمیه بحث رو که خوندیم از کتاب انشاء و دوائر جناب ابن عربی، فرمود اسم القادر و القائل رفتند به پیشگاه حضرت الله. القائل قول گفتن، گفتار خیلی مهمه. این گفتار اگر گفتار نبود، اگر گفتار نبود اصلا اندیشه هم دیگه وجود نداشت. شما وقتی فکر میکنید پیش خودتون چجوری فکر میکنید؟ تو دلت با خودت حرف میزنی. اگه حرف نزنی میتونی فکر کنی. جالبه یا آقایی غیر فارس زبانش هندی و مثلا پاکستانی اینا بود و زبان فارسی یاد گرفت بود، سخنرانی میکرد و میگفت عجیبه من گاهی وقت که میخوام فکر کنم الان تو دلم با خودم به زبان فارسی حرف میزنم. شما جا دقت نکرده باشید که به زبون فارسی با خودت حرف میزنی. اون انگلیسیه فکر میکنه با زبان انگلیسی فکر میکنه. آقا این زبان خیلی مهمه، کلام، این بیان، الفاظ. یه بارم عرض کردم خداوند رو یاد کن بدون لفظ، ببین میشه بدون اسم. یعنی اسم خدا رو به زبان نیار، به دلت هم اسمشو نیار، بعد ببین میتونی خدا رو یاد کنی. بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم خداوند رحمان الرحیم، بدون اسم مگه میشه یاد کرد؟ منظور لفظ، خیلی لفظ مهمه. که آخرین معجزه انبیا چیه؟ قرآنه. که لفظه، که لفظه. حالا یه وقتی داشتیم در یه آیه قرآن کار میکردیم، اونجایی که اجنه میان و استماع میکنن قول پیامبر اکرم رو که قرآن میخوند، که در دو جای قرآن اشاره شده که و از قول اجنه در قرآن آمده که انا سمعنا، یه جا میفرماد قرآنن عجبا، یه جا میگن انا سمعنا کتابن انزل من بعد موسی، ما شنیدیم کتابی را که بعد از موسی نازل شده است. نکته اینجاست، گفتن ما شنیدیم کتابی را، ظاهرن باید میگفتن دیدیم کتابی را، ما کتابی رو دیدیم که بعد از موسی نازل شده، ولی گفتن ما شنیدیم کتابی را که بعد از موسی نازل شده. نکته دوم، اگرم میخوان بگن کتابی را، باید میگفتن کتابی را که بعد از تورات نازل شده. چرا میگن بعد از موسی نازل شده؟ نکته اینجاست، اجنه مثل انسان عقل دارن، دارای عقلن، به خاطر همین سبا و عقاب دارن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای عبودیت آفریده شدن، پس دارای عقلن، چون عبودیت مال چیه؟ عقله. اما انسان اشرف از جنه. یکی از شرافت‌های انسان بر اجنه اینه که انسان می‌تواند بنویسد و بخواند، در حالی که اجنه چنین توانایی رو ندارن. لذا نگفتن ما دیدیم کتابی را که نازل شده، گفتن ما شنیدیم، استماع کردیم. به همین دلیل وقتی قرآن میخونن انسان ها، اجنه میان گوش میکنن، اجنه مسلمان میان استماع میکنن. اونا کتاب نمیتونن بخواب، خود آقای جن شما خود برو قرآن بخون، ها چه اشکال داره قرآن بخونه خودش؟ چرا میاد استماع میکنه؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ما شنیدیم، استماع کردیم، چون نمیتونه خودش بخونه و نمیتونه بنویسه، نمیتونه علامت گذاری کنه. علامتی که علامت دیگه، اینها همه چی هن؟ کلام علامته. لذا ما هیچ جای تاریخ نداریم یک کتابی باشه اجنه نوشته باشن، یه دستخطی باشه بگیم اینو جن مثلا نوشته. حالا این نکته قرآنی در بین انبیا کدام پیامبره که مشخصش کلام با خداست؟ حضرت موسی علیه السلام. لقبش چیه؟ کلیم الله. یکی از ظهورات تکلم، یکی از مظاهر کلام، کتابته، نوشتنه. کلامیه که به زبان نیست، با دست می نویسی شما. کلامیه ولی با زبان جاری نمیشه، با دست نوشته میشه. طرف هم میتونه تو دلش بخونه، یعنی بدون صوت، درسته؟ میبینیم این رو هم حضرت موسی داره. و کتبنا له فی الالواح، نوشتیم برای او در الواح. این نوشتیم برای او در الواح جزء و همون کلام اللهه. کتبنا، نوشتیم براش، که ما براش نوشتیم، که این جزء و همون چی میشه؟ کلام میشه. انسان اشرف مخلوقاته، چون علمه البیانه، دستش به قلم میره، مینویسه و میخوانه. در حالی که گفتیم مثلا اجنه درست عقل دارن ولی این مرحله رو ندارن، خوندن و نوشتن رو دیگه ندارن. به همین جهت گفتیم میان در مجالس قرآن مؤمنانشون شرکت میکنن، استماع میکنن، یا در بعضی از جلسات علما حاضر میشن، از کلمات اونا فیض میبرن، درس با درس میشینن. که یکی از خود عرفا اگر اشتباه نکنم شعرانی صاحب یواقیت، ایشون میگه که با یکی از اجنه به من گفت من مدتها پای درس تو میامدم میشستم و استفاده میکردم از کلاس تو، بعد سوالاتی میگه از من پرسید، سوالاتی پرسید و من جواب میگفتم براش. خب بعد از این مرحله، یعنی اول گفتیم انسانه که این اوج این قول و کلام رو داره، الفاظ رو که کتابت میکنه، مینویسه، میخوانه. بعد مرتبه پایین‌ترش حرف زدن و شنیدنه که اجنه با انسان مشترکن. بعد پایین‌تر از او چی میشه؟ پایین‌تر از او منطق و طیره، سخن پرندگان، سخن مورچگان. اونا هم یه نحوه منطقی دارن، اگرچه به تفصیل منطق انسانی نیست، به تفصیل منطق انسانی نیست، ولی اونها هم یک نحوه کلام دارن با هم، منتها محدود کلامشون. بعد به یه مرحله میرسیم که دیگه او رو هم ندارن. بعضی از موجودات مثل کرم خاکی مثلا، مارها، که دیگه صوت شما ببینید کلاغ قارقار میکنه، با اون قارقار خودش معانی رو منتقل میکنه به کلاغای دیگه، خبر میبره. اینو آزمایش هم کردن، دیدن که اخباری رو منتقل میکنن. یا بعضی از پرندگان دیگهی که با هم اصواتی رو با هم رابطه برقرار میکنن. اما در یه مرحله پایین تر که میریم مثل سوسمارها، مارها، اینا دیگه اونم ندارن، دیگه اون رو هم ندارن. که این منظور اون حالا مراتب الفاظ، مراتب کلام که از اون اوجش که در انسانه شروع میشه تا اون پایین ترین مرحلش که دیگه کلام قطع میشه. صحبت از اسما برای معانی نفس الامری وضع شده اند، آنگاه بر مراتب تنزلات خود اطلاق می شوند. پس بینا باش، حواست باشه که الفاظ اگر یه جا می خونی در قرآن می فرماد و نفخت و فیه من روحی، نفخت و یعنی پود کردم، اما این نفخ فقط فکر نکنیم پود کردنه، نفخ اون دمیدن مراحلی داره، یه مرحلش با این لب و لپه، یه مرحلش با این لب و لونچه هست. همون جوری که مثلا وزن، آقا وزن اعمال با قپون و ترازو و اعمالو میریزن تو ترازو، آره این گونه نیستش که. پس قرآن میگه وزن میکنیم اعمالو. آقا الان تو موبایل شما چند کیلو بایت اطلاعات هست؟ 10 کیلو بایت. آقا اینو با قپون میشه وزن کرد؟ میگی نه آقا این وزنش چیز دیگه. میگیم ها، پس وزن فقط قپون و ترازو نیست که، این وزن شده، این وزن، این کلام وزن وضع شده است برای اندازه گیری. حالا یه جا با قپون و ترازوست، یه جا با چیزهای دیگه است. منظور اینو میخواد بفرماد که خودش یک کلیدیه. این که فرمود و این نیز محال است، زیرا این قول همان قول به موصول الهی است که اونجا یادتون باشه گفتیم که اینو روش بحث میکنیم. قول به موصول الهی حق است. ایشون خواجه نصیر حالا از موصول الهی، همون موصول افلاطونی، چی فهمیده بودن که دست رد زده به سینه مطلب؟ آقا جان می فرماد مصول الهی حق است، چنان که ما در رساله خود در باب مصول الهی تحقیق کردیم که یک کتابی دارم به نام مصول و مثال، دو تا رساله است، یکیش تحقیق در مورد عالم مثاله، یکیش در مورد مصول الهیه، اون همون حقایق رب النوعی. و مصول الهیه چیزی جز اسماء کلیه موسوم به خزائن الهی و دیگر اسماء حسنا نیست. بابا اونجا که مصول الهیه میگه همون بحث اسمایی که ما در عرف، یعنی در شریعت مطرح میکنیم، به آن اسمت قسم که ابرها را جریان دادی، به آن اسمت قسم که آسمان را برافراشتی. پس این اسم اون چیه؟ خزینه است دیگه. اون مصولی هم که میگه حالا اونها در کشف خودشون، در وحی خودشون که دریافت کرده بودن به اون زبان گفتن، و ما اینجا مثلا میگیم اسماء الله. نه اونطور که گمان کردند و به بطلان آن لب گشودند. مطلب رو متوجه نشدن چیه، یه تصوری کرده، بعد اون تصور خودش رو هی ابطال میکنه. که انسان آگاه، انسان عارف، حالا به قول آقا جان این نکته ای رو خیلی تاکید میکنن روش، که از قول حاجی سبزواری می‌فرماد فهمیدن حرف مردم هنر است، نه دست رد زدن به سینه کلام دیگران. ببین چی میخواد بگه طرف. فکر نکن دیگران بندازی تو نمیفهمیدن. زود اقدام نکن که این حرف باطله، این سب کن، این مقدار تأمل کن. لذا شما اگه دیده باشید کمتر پیش میاد آقا جان به کسی اعتراض کنه، به فلاسفه عرفا بخواد اشکال بگیره که این غلطه، این فلانه. و این ادب ایشون رو میرسونه که آقا باید ببینی حرفشون چی بوده. حتی خیلی از مطالبی رو که دیگران ابطال میکنن آقا جان میفرماد اینجوری نیست، اونا حرفشون چیز دیگه‌ای بود، حرف چیز دیگه‌ای بود، افتاد دست یه عده، جور دیگه‌ای بیان شده. این که فرمود لوح محفوظ، خب خواجه نصیر گفت بابا عقل فعال که میگیم همونی که در شریعت میگیم لوح محفوظ، بلکه حق این است که هر مرتبه عالی از وجود، وجود صمدی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، قلم بوده و مرتبه ذلی آن لوح است و کتاب مبین نیز مراتب و مظاهری دارد. خب اینم باز یک کلیده در عوالم طولی. هر مرتبه عالی قلم می شود، هر مرتبه مادون می شود لوح. اونی که فیض میده میشه قلم، اونی که میگیره میشه لوح، میشه کتاب. مثلا آقا قلب مؤمن کتاب خداست. از کجا میگید؟ از آیه قرآن. کدوم آیه قرآن؟ و کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند نوشت در قلوب اینان ایمان را. پس قلب اینا کتابه، چون نوشته شده درش. هر مرتبه‌ای که فیض میده قلمه. حالا ممکنه خود اون فیض دهنده از مرتبه بالایی خودش فیض میگیره، برا مرتبه بالایی خودش میشه لوح، برا مرتبه مادون میشه قلم. نون والقلم و ما یسترون. در خود قرآن هم اینو میبینیم. آقا یه جا میفرماد کتاب مبین. کتاب مبین یعنی چی؟ آشکار، واضحه، مفصله. یه جا میفرماد ام الکتاب و انه لدینا فی ام الکتاب. او در نزد ما در ام الکتاب است. ام اون اصل کتاب که چیه؟ مجمله. مجمله در کتاب مبین چی میشه؟ تفصیل میخوره. یه جا میفرماد لوح محفوظ، یه جا میفرماد لوح محو اثبات. اینها اون مراتب کتابه، مراتب کتابه که بسته به اون اجمال و تفصیله، همون حقیقت و رقیقته، همون قضا و قدره، همون لوح و قلمه. و کتاب مبین نیز مراتب و مظاهری دارد. و انکار نداریم که حقایق نوری علمی در هر کدام به اندازه آنها نفسیت دارد. حقایق علمی در هر مرتبه یه نفسیتی داره. خود انسان در مراحل مختلف صورتی داره به اقتضای اون عالم. و اصالت مطابقت و صدق و حق به اندازه آنها نیز باقی است. مطابقت دارن، وقت این عوالم با هم دیگه چی دارن؟ مطابقت دارن، اصالت مطابقت و صدق و حق. صدق یعنی چی؟ راستی. صدق با حق چه فرق داره؟ صدق با حق در اصطلاح اینها، اصطلاح علمی، این مطلب حق است یا صدق است، تفاوتش در چیه؟ اصلشون مطابقته. وقتی یه خبری با یک اتفاقی مطابقت دارد، خب یک خبری با یک واقعی مطابقت دارد، به اون خبر میگیم اون خبر چیه؟ صدقه. یعنی صدق میشه صفت اون خبر. بعد اون واقعه چیه صفتش؟ حقه. خبر از یک اتفاق وقتی منطبق باشه، خبر با یک اتفاق، با یه حقیقت، با یه واقعه، اون خبر رو میگیم صدق، اون اتفاق رو میگیم حق. فرمود و اصالت مطابقت و صدق و حق به اندازه آنها نیز باقی است، که هر کدوم به اندازه خودش صدق چیه؟ صدق و حقه. زیرا این حقایق نوری سنت الهی هند و در سنت الهی تبدیل و تحویل راه ندارد. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. پس هرگز نمییابی در سنت خداوند تبدیل و هرگز نمییابی در سنت خداوند تحویل. تبدیل و تحویل چه فرق میکنه؟ تبدیل و تحویل چه فرق میکنه با هم؟ چون میگه، میفرماد که در سنت الهی تبدیل نمییابی، تحویل هم نمییابی. تبدیل دگرگونیه. بدل میشه. تغییر میکنه. من. تبدیل شدن یعنی بدل شدن. مثل این که یک قانونی رو بردارن. قانون بردارن، یه قانون دیگه بذارن جاش. این میشه چی؟ تبدیل، بدل شد به یه چیز دیگه. اما تحویل اونه که قانون هست اما قانون تغییراتی درش حاصل شده. میفرماد برای سنت خدا تبدیل و تحویل نمییابی. اول یعنی یک معناش اینکه ثابتن، خب، و همه جا یه جور کار میکنه. یه مثالی بزنیم. آقا امیرالمومنین میفرماد در قرآن کلامشون به این مضمونه، وقتی میبینی خداوند قومی را به سبب گناهی کیفر میکند، شما هم مراقب باشید، چون اگر تو هم اون گناه رو کنی همون کیفر رو به تو میده، چون سنت خدا تبدیل و تحویل نداره. اگر اونها اون کارو کردن، کتک خوردن، تو هم کنی کتک میخوری. و اگر کار خیری کردن و نعمتی به آنها رسید، تو هم کنی همون جوری میشه. چون نظام عوض نمیشه که. ببین این که میفرماد در سنت خدا تبدیل و تحویل نیست، برای همه یکسانه. بنی اسرائیل اگه فلان کارو کردن اونجوری شد، شما مسلمان هم کنید همون میشه. حتی یه باری گفته شد که اگر گفته شد که این نظام نظام عدله، و اگر کسی گناه کند چوب می‌خورد. حتی قمر بنی هاشم گناه کند چوب می‌خورد. منتها اولیای خدا گناه نمی‌کنند. یعنی قانون قانونه. قانون قانونه. دو تا چهار تا سنت الهی تبدیل و تحویل نداره که. نظام بر پایه عدل، بالعدل قامت السماوات و الارض. ردخور نداره. ذره مثقال ذره خیرن یره، فمن یعمل مثقال ذره شرن یره. اینو گفتم برای این سنت الهی که تبدیل و تحویل نیست. حالا این سنت تبدیل و تحویل نداره یعنی چیه؟ ثبت، محفوظه. محفوظه. و اون مسئله نفس الامر، بحث نفس الامر بود و مراتبی که این نفس الامر دارد. خب اینم بخونیم. اما سخن علامه حلی به این که در برخی از اوقات استفاده هم از خواجه تا این سخن وی، پس خواجه کلام قانع کنندهی در نفس الامر نیاورد. در قبل گذشت یادتونه گفت پرسیدم خواجه، در برخی نسخ خواجه در آن سخن مشبعی نیاورد. مشبع یعنی اشباع، سیر بشم مطلبو. متعلق سبزواری در تعلیقه خود بر آخر موقف نهم الهیات اسفار، به هنگامی که صاحب اسفار این مطلب را از کتاب، یعنی کتاب علامه، در شرح تجرید نقل می کرد چنین گفت: این که علامه فرمود خواجه کلام مشبع نیاورد، شاید وقت مقتضی اشباع سخن و افشای برخی از اسرار نبود، چنان که به زودی در حل آن از مصنف خواهی شنید، و الا محقق طوسی شأنش عجل از این است که ناتوان از حل آن باشد. انسان دیگه این موقع حوصله نداره، این موقع اصلا ذهن کار نمی کنه. حالا یعنی این نیست که خواجه نصیر خیلی علامه ذوالفنونی بوده. کلام سبزواری پایان یافت. گویم آنچه متعلق سبزواری فرمود شایسته مقام محقق طوسی است. در جلالت شأن وی، در حل دقایق حقایق حکمت و غیر آن از مشکلات فنون دیگر نباید دغدغه و تمجمجی داشت. مشکلان داریم از ما. شما درست کتابتون مشکلات درست شده؟ آها، چون از ما مشکلات فنون دیگر نباید دغدغه داشت. مشکلات اکنون برخی از مطالبی که در تعلیقات خود بر تمهید القواعد در شرح قواعد و توحید از محقق ترکه و ابن ترکه نوشتیم در اینجا می آوریم. آنگاه در پیان مطالبی که عارف قیصری در شرح خود بر فصوص الحکم نوشته و آنچرا که صدر المتعلهین در جای یاد شده از اسفار و غیر این دو در نفس الامر نوشتن می آوریم، و به قول کسی که خلق و امر در دست وی می باشد حق را تحقیق می کنیم. پس می گوییم. خب دیگه اینجا حالا باشه تا جلسه آینده. سلامتی نوید بفرم.